أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللعن على أعدائهم أجمعين. بحث در محدوده مستثنا من در مسئله استثناء معونه شخص بود. بعد از این که اصل استثناء معونه شخص ثابت شد، در این مقام، در این به اصطلاح مقطع، بحث میکنیم از محدوده مستثنا من، که آیا معونه شخص از جمیع اصناف خمس استثنا می شود یا از بعضی اصناف خمس. دیروز چهار احتمال رو ما بیان کردیم، گفتیم بعضی از این احتمالات قائل داره، برخی قائل نداره. پس موضوع بحث محدوده مستثنا من هست. یک احتمال این است که محدوده مستثنا من مطلق فائده است. اگر قرار باشه، یعنی مقتضی برای این که محدوده مستثنا من مطلق فائده باشه وجود داره، لکن مواردی که ما میبینیم معونه شخص در اونها استثناء نشده، اینها به دلیل وجود مانع. خوب عنایت بفرمایید. دلیل بر این ادعا چیه؟ چرا عرض به حضور شما چنین ادعایی رو ما مطرح میکنیم؟ دلیل اول متشکل از دو مقدمه است. خوب دقت کنید، این دو مقدمه نتیجهش ثبوت مقتضی برای استثناء معونه شخص در همه اصناف خمسه. مقدمه اول اینه که مقتضای ادله خمس این است که خمس در مطلق فائده واجبه، چنانچه ما در بحث از آیه و همچنین در برخی از روایات اشاره کردیم. در تفسیر ما غنمتم گفتیم مقصود از ما غنمتم مس تفتم است، یعنی هرچه که فائده بر اون صدق بکند. بنابراین خمس در مطلق فائده ثابته. خب این دلیل شامل همه موارد میشه، چه غنایم حربی، چه عرض به حضور شما معدن، چه کنز، همه رو در بر میگیره. این مقدمه اول. مقدمه دوم این است که اطلاق بعضی از روایات مخصوصا ما دل علی ان الخمسه بعد المعونه، روایاتی که درش بیان شده که خمس بعد از معونه ثابت می شود، این است که همه اونچه که خمس در اونها واجب شده بعد از معونه این خمس مستقره. پس در مقدمه اول اثبات شد ثبوت خمس در مطلق فائده، در مقدمه دوم گفته شد که طبق بعضی از روایات معونه به قول مطلق از خمس استثناء شده. وقتی این دو مقدمه رو به هم زمیمه می کنیم، نتیجه این میشه که معونه شخص از مطلق فائده استثناء میشه. وقتی خمس در فائده ثابته، وقتی خمس بعد از معونه ثابته و معونه هم مطلقه، شامل معونه شخص هم میشه، نتیجهش این است که پس معونه شخص مثل معونه تحصیل، از حالا معونه تحصیلی که محل بحث ما نیست، معونه شخص از جمیع اصناف خمس استثناء میشه. دیگه این شامل غنایم حربی، معدن، کنز، قوس، عرض به حضور شما ربح کسب، هدیه، ارث، شامل همه اینها میشه. پس مقتضی برای استثناء معونه شخص از همه اصناف قمص وجود داره. بله، اگر دلیلی دلالت کند بر خروج بعضی از اصناف از این محدوده مستثنامن، خب سمعا و طاعتا، ما هم میگیم خمس بدون این که معونه شخص از اون استثناء شود واجبه، ولی این تابع وجود یک مانع و دلیلی است در برابر این مقتضی، و الا مقتضای این دو مقدمه به حسب این دو مقدمه معلوم میشه مقتضی برای این که همه اصناف خمس در این محدود قرار بگیرن و مستثنا منه باشند وجود داره. حالا مثلا بعد مواجه میشیم، این دیگه باید یک به یک بررسی کنیم، دقت میکنید، باید بررسی کنیم که آیا مانعی در مثلا یک فائده خاص هست یا نه. فرض کنید در مورد غنایم جنگی، خب میگن آره ما دلیل داریم در غنایم جنگی معونه سنه استثناء نشده. یا مثلا در مال حلال مخلوط به حرام، یا زمینی که ذمی از مسلمان میخره با یک بیانی اون رو هم میگن عرض به حضور شما معونه سنه درش استثناء نشده، ولی مقتضی در به اصطلاح برای شمول این استثناء در معدن و قوس و کنز وجود داره. هرچند در این سه مورد هم بعضی گفتند ما احتیاط واجب میکنیم رعایتن للمشهور، مثل مرحوم آقای حائری. مرحوم آقای حائری یا شیخ مرتضی حائری نظرشون اینه، میگن مقتضی برای ثبوت خمس، مقتضی برای استثناء معونه شخص حتی در معدن و کنز و عرض به حضور شما قوس هم هست، و به تمام ادله‌ای که برای خروج این سه از دائره مستثنا من اقامه شده پاسخ میدن، که حالا ما در آینده اشاره خواهیم کرد. و الا از نظر مقتضی شامل همه هست، حتی چه بسا شامل مقتضیش برای غنایم جنگی هم هست، ولی اونجا مثلا دلیل خاص داریم. پس ببینید ما این که الان میگیم دلیل بر این که محدوده مستثنامن مطلق اصناف خمس و جمیع اصناف خمس هستند، این به این معنا نیست که الان داریم فتوا میدیم در همه اینها معونه سنه استثنا شده. نه، داریم میگیم فعلا مقتضیش وجود داره. مقتضی وجود داره یعنی لولا دلیل خاص یا مانعی در اینا هم باید بگیم معونه سنه استثنا میشه. حالا موانع را باید بعداً بررسی کنیم.
از این میگفتی احتیاط واجب اشکالی داره مثلا
چی نکنیم؟ معونه سنه اخراج نکنیم. خب اونجا هیچ کی معونه سنه را استثنا نمی کنه. نه، شما میگید نه، میگید اشکالی داره که اونجا مثل ربح کسب و کار معونه سنه رو استثناء کنیم. منظورتون اینه؟ اون که هیچ کی نکرده در معدن، در نه ببینید در معدن و قوس و کنز هیچ کی هیچ کس نگفته. ها بله دیگه، معدن و قوس و کنز اونجا هیچ کی نگفته خمسش بعد از معونه سنه است.
قول مشهوره.
بله. ایشونم نه، ایشونم میگه ببینید از نظر دلیل ما دلیلی نداریم که معونه سنه در اینا استثنا نشه. اینا هم باید مثل ربح و کسب و کار استثنا بشه. ولی چه کنیم؟ کسی فتوا بهش نداده. اینم از باب احتیاط میگه خیلی خب، ما اینجا احتیاطاً میگیم عرض به حضور شما معونه سنه استثناء نشه.
مثلا یه چیز دیگه مثلا معونه سنه با چی باید اخراج بشه؟ حالا مثلا ما اخراج نکنیم اشکال
میدونم؟ نه، اون یه بحث دیگه است بابا. ما بحث داره اون که خیلی خوبه، اون که شما اگه اینقدر مقید باشی که معونه سنه، این یکی از به اصطلاح توصیه هایی که مرحوم آقای شاه‌آبادی، یه بار دیگه هم فکر میکنم اینجا گفتم، مرحوم آقای شاه‌آبادی عارف بزرگ استاد عرفان امام رحمت الله علیه چند تا توصیه داشتن به این افرادی که می آمدن باشون مرتبط بودن. یکی از توصیه هاشون این بود، به این بازاریا تجار میگفتن روزانه خمستونو بدین. این ببینید این دیگه احتیاطه، این احتیاط مستحبیه دیگه، این دیگه مرتبه
عالیه روز به روز، یعنی هر روزی که حالا ببینید اون موقع ها البته کسب و کار بسیط بود، روز به روز طرف میتونست محاسبه کنه چقدر فروش کرده، چقدر سود کرده، چقدر زیان کرده. الان اصلا نمیتونن، این سیستم بازار و اقتصادی که ما داریم اصلا روز به روز که سهله، ماه به ماه هم شاید، البته حالا چرا میتونن به اصطلاح اینا رو در بیاره، ولی انقدر به هم تنیده شده این بدبستانهای توی بازار. به هر حال ایشون این میدونید اینم یه دستور اخلاقی ها، ببین کسی ممکنه به توصیه‌های دیگه راحت عمل بکنه، نماز اول وقت بخونه، زیارت عاشورا بخونه، نماز شب بخونه، درسته، اما به مال و پول که میرسه سخت بشه. این گفت، این که میگن آقا تو جون بخواه ولی پول نخواه، این برای چیه؟ نه این برای اینه که آقا، این برای اینه که واقعا کسی بخواد این حالت انقطاع برای خودش ایجاد کنه، بخواد دلبستگی پیدا نکنه. این مبارزه عملی با دلبستگی ها راهش اینه. هیچ اشکالی نه تنها اشکال نداره، حسنم داره.
اشکالش اینه که اگر خونس بهش تعلق نمیگیره، مثلا داری بازه بگی مثلا خونس بهش تعلق حق دیگران رو گرفتی، اما زن بچه
آقا چون بحث دیگر چرا ببینید اون دیگه حالا نه فرض اینه این سود به دست آورده، ببینید شما اونی که داری میگی نه دیگه، بله اون سود به دست آورده، این که ببینید الزام که نیست که، اون خودش عقل داره میفهمه، اگه الان زن و بچهش گشنن که نباید بره این کارو بکنه. حالا یه کسی ممکنه هم خودش هم زن و بچهش این آمادگی رو دارن، اهل ایثارن، دیگران رو بر خودشون مقدم بکنن، این که بد نیست، این که یه کماله، یه فضیلته. خانمی داره واقعا اینجوریست، یعنی به خودش سخت میگیره برای اینکه مثلا گره از کار دیگران باز کنه، این نه تنها اشکالی نداره بلکه حسن داره، و ایناست که موجب به اصطلاح ترقی و کمال فقط به عبادت و دعا نیست، اون هست، ولی در کنار این توجه به مردم، به گرفتاری های مردم، به نیازهای مردم، به مشکلات مردم، واقعا اون جایی که کسی سر دوراهی قرار بگیره، امر دائر بشه بین خودش و یک حاجت مهمتر از خودش در دیگران، اینجا ای کسی از خودش بگذره، این به غایت مطلوب نزدیک شده. مگه ما همه نمیخوایم انقطاع پیدا کنیم، نمیخوایم رشد و کمال پیدا کنیم؟ کمال بریدن از این دلبستگی هاست، اون چیزایی که مایه دلبستگی آدم به این دنیاست. این فرق نمی کنه، این وزیر و وکیل و امیر با یک آدم عادی نداره. امام رحمت الله علیه می فرمودن ممکنه یک زاهد گریزان از دنیا به یه سجاده و تسبیحش انقدر دلبسته بشه که یه آدم ثروتمند متمول صاحب جاه و جلال اینجور دلبستگی نداشته باشه. ببینید اون عمق وجود آدم مهمه، نه ظاهر امر. چه بسا من و شمایی که این لباسو به تن داریم و قاعدتا باید اهل زهد و تقوا باشیم، دلبستگیمون از اون آقایی که سوار ماشین‌های کذایی میشه بیشتر باشه. واقعا نمیشه راجع به افراد قضاوت کرد، نمیشه به ظاهر افراد قضاوت کرد، اینا رو باید آدم ماها حواسمون باشه. ما متاسفانه مبتلاییم به یک نگاه اینچنینی به سایرین، این خیلی گرفتاریه. به سرعت راجع به افراد قضاوت میکنیم رو ظواهر قضایا، خودمون را به اصطلاح عامل میدانیم، خودمون را مقید میدانیم، خودمون را پایبند میدانیم، به دیگران به دیده اینها از دین خارجن، اینها به دین عمل نمی کنن، اینها ضعیفن، من مگه کی هستم؟ به خودمون مراجعه کنیم ببینیم خودمون چقدر تقید داریم. خدا میدونه این یک گرفتاری است که ما به شدت باید مراقبش باشیم. ما یه عمری قال الصادق و قال الباقر بگیم، به گمانمونم به هر حال در راه دین خدا حرکت کردیم، تلاش کردیم، اما اونی که باید در ترازو قرار بگیرد، اون عالم به اسرار ما، اون عالم به نهان همه ما، اون میدونه که در درون ما چه خبره، ما داریم چه کار میکنیم. این که باز میگن چه بسا مردمی که ما براشون قرآن و اخلاق و دین و معارف گفتیم به واسطه یک قول ما به بهشت برن، اما خود ما به جهنم بریم، مال چیه؟ برای این که در درونمون اصلا اون یه مسیر دیگه ای رو داریم دنبال میکنیم. دقت میکنید؟ این مسئله خیلی مهمه. این همه الان مخصوصا این روزها این بدخلاقی ها، تهمت زدن ها، بیادبی ها، حتاکی ها، من نمیدونم این مبناش چیه. واقعا من اصلا برام قابل هضم نیست. بالاخره افکار عقیده ها متفاوته، بسیار خوب، یه عقیده ای رو شما قبول ندارین، اون عقیده و مبانی و به اصطلاح ریشه ها رو نقد کنید، اشکال عادت کنیم با هم تو فضای جامعه مباحثه کنیم، اختلاف نظر داریم مباحثه کنیم. اگه بنا باشه به این که ما به سرعت تا یه حرفی رو نمیپسندیم، بریم سراغ انگیزه ها و عرض به حضور شما مسائل دیگه ای رو مطرح کنیم، خب این از نهایی همه ممکنه، این دیگه اون وقت بحث دیگه معنا پیدا نمی کنه، دیگه تحملی وجود نداره، دیگه سعی صدری نداره، دیگه اون وقت شما این جامعه ای که باید در نقاط فراوانی با هم متصل و مشترک بشه، این هی روز به روز نقاط افتراقش بیشتر میشه، تجزیه میشه، جامعه اینقدر چند پاره عرض به حضور شما با این همه به اصطلاح که دیگه داره، من دارم حس میکنم اصلا داره مسائل از حد اختلاف نظر میگذره، به کینه، به دشمنی و عداوت میرسه و این نقطه آسیب ماست و ما از همین جا زمین میخوریم و از بین خواهیم رفت. تردید داریم نکنید، جامعه اسلامی و دینی اگر قرار بشه کارش از اختلاف نظر به دشمنی و کینه برسه، دائما بذر عداوت و کینه توزیع بشه که عده‌ای متاسفانه این کار رو میکنن، فرق هم نمیکنه، تو همه سلیقه ها هستن، این اگر علاج نشه بدون تردید به حکم قرآن، به سنت الهی، به تجربه تاریخی، پایانش اضمحلال، تردیدی درش نیست. این خط، این نشون، ما هستیم، شما هم هستید، الان نه، 20 سال دیگه، 30 سال دیگه، 50 سال دیگه خواهیم دید. قرآن داره یادآوری میکنه، یاد بیارید اون روزی را که بین شما عداوت و دشمنی بود، با هم خداوند دلهاتون رو به هم نزدیک کرد و به این قدرت رسیدید، مبادا یه کاری کنید دوباره این قدرتتون زائل بشه، قدرتتون زائل بشه. ما اگر الان قدرت داریم، اگر در برابر دشمنان، این همه دشمن به اصطلاح اجنبی از امریکا و اسرائیل گرفته تا داعش و طالبان و اینایی که وهابیت و اینا بیخ گوش ما دارن فعالیت میکنن، این همه دشمن، این همه. خب ما اینجا باید تا میتوانیم با هم نزدیک بشیم، همدل بشیم، صمیمیتمون بیشتر بشه، وحدتمون بیشتر بشه. اما متاسفانه آدم ببینه یه عده‌ای و تو همین حوزه از روحانیت و طلاب مخصوصا انتظاره که سماحت داشته باشن، سعه صدر داشته باشن. دو تا رفیقید، هم بحثید با هم، عرض به حضور شما، اختلاف نظر دارید، شما یکی رو قبول دارید، اون یکی دیگر رو قبول داره، چرا به جایی برسه که دیگه اصلا حاضر نباشین با هم دیگه دو دقیقه بنشینیم با هم؟ بابا بحث مثل این بحث های طلبگی، این بحث های طلبگی پخته میکنه مسائلو. این نه فقط در فقه و اصوله، این بحث های طلبگی در اقتصادش، در سیاستش، مگر اگر الان علم پیشرفت کرده، به چه دلیل پیشرفت کرده؟ تو رشته های مختلف همین اشکال ها، جواب ها، مباحثات، نوشتن، رد کردن، خب فقه رو به اینجا رسونده، اصول رو به اینجا رسونده. اگه قرار بوشه همه تابع باشن، از اول دیگه علم روش نمی کن. خب این تو اقتصادش، تو حکومتش، تو سیاستش، تو فرهنگش، اینا واقعا دردهایی که آدم، من خدا میدونه گاهی وقتا از شدت به اصطلاح ناراحتی از این اوضاعی که بین ما پیش آمده، اصلا واقعا خوابم نمیبره که ما داریم به کجا داریم میریم، داریم چه کار میکنیم، داریم هممون دست گرفتیم، یک به اصطلاح تبری گرفتیم، داریم ریشه همدیگه رو میزنیم. اخلاقم که اصلا انگار از چیز رخت بربسته. واقعا گاهی آدم دروغهایی رو میشنوه از ناحیه افرادی، به راحتی گاهی مطالبی به دروغ جعل میشه، مطرح میشه. من میگم حوزه به عنوان حریم، مرزدار و حریمبان اخلاق و دین مردم باید در این جهت در سطر باشه، ضمن این که محکم و استوار باید از مرزهای عقیدتی و اخلاقی جامعه دفاع بکنه. ولی دفاع هم راه داره، دفاع از به اصطلاح مکتب اهل بیت، دفاع از اساس و محور، عرض به حضور شما، اسلام، دفاع از این مملکت، دفاع از ولایت فقیه، دفاع از فرهنگ و اخلاق جامعه. اینا همه جزء اصولی است که ما باید روش به اصطلاح پافشاری کنیم. اما چگونه، با چه روشی؟ به هر حال وقت گذشت، ما یه سوال شما کردیم، ما دیگه این سفره دلمون همینطوری باز شد و شروع کردیم. بله؟ من واقعا، من خدا میدونه اینقدر نگرانم، گاهی مواجه میشم تو همین حوزه با طلاب، روحانیون، کسانی که میبینم به ادنا مناسبتی، به صرف اینکه یه کسی یه چیزی گفته، همینطوری تو خیابون من رد بشم، همینطوری به گوشم یه مطلبی بخوره، منم بیام اینو شروع کنم و بعد بر مبنای اون قضاوت کنم و راجع به اشخاص و افراد حرف بزنم، اینا جواب داره؟ اینا پاسخ داره؟ اینا به هر حال نه تنها پاسخ راجع به این که حالا مثلا من یه حرفی به کسی زدم، اصلا این که من با این لباس ناشر و منتشر کننده یه مطلب خلاف واقع شدم. این رو آقایون بارها من گفتم، حساب روحانیت فرق میکنه با دیگران، حساب روحانیت با دیگران فرق میکنه. شما الان تو محلتون برای تبلیغ میرید، برای کار میرید، سعی کنید پدرانه با مردم برخورد کنید، کمک کنید به انسانها برای رفع اشتباهات و خطاها. تا کسی رو میبینیم یک گونه دیگری فکر میکنه، یک سنگر جلومون ایجاد نکنیم در مقابلش بیستیم و لوله تفنگ به سمتش بگیریم شروع کنیم به شلیک کردن. این یک نزاع و جنگی شروع میشه که معلوم نیست پایان نداره. خدا میدونه. من خیلی نگرانم با این وضع، با این به اصطلاح روش، با این اخلاق ما میخوایم الگو بشیم برای دنیا. تو دنیا تو انتخابات که به اصطلاح پیش میاد میافتن به رسوا کردن همدیگه، بد جور همدیگه رو رسوا میکنن، عکسای خصوصی و نمیدونم از اینجا و از اونو با خلاصه حالا اونا. اما اینجا انتظار اینه که اینجا قراره یک مدل نمونه، یک الگو بشه برای چند. همین چند روز پیش من دیدم از یکی از این عرب هایی که حالا اینا معارض با ایرانن، از حضور شما خیلی هم دل خوشی از ایران ندارن، قطعا از اینکه ایران در یه موقعیت های برتری قرار بگیره خوشایند نیست براشون، اما برمیگردیم که اینا میخوان برای ما الگو، این همین تعبیر داشت، اینا میخوان برای ما مدل باشن، الگو باشن. شروع کرده بود یه سری مسائلی که به حال داره اتفاق میفته، این درست نیست. ما اگه میخوایم برای تو مردم خودمون، تو نسل جوانمون نافذ باشیم، اگه میخوایم اینها رو تربیت کنیم، اگه میخوایم به اینها اخلاق یاد بدیم، بابا وقتی بیایم صبح تا شب هی حدیث بخوانیم، اخلاق بگیم، از فواید مهربانی، محبت، حسن سلوک، ارتباط حسنه، پرهیز از سوء زن، اما اگر خودمون همه این حرفا رو بزنیم اما پاش که برسه بنده اینجا بشینم شروع کنم انواع اتهامات و سوء زنها رو نسبت به دیگران مطرح کنم، اون وقت این حرف من اثر داره؟ بله؟ این سخن من میتونه تربیت کننده باشه، میتونه اثر بگذاره؟ خیلی مراقبت میخواد. برای دینمون، برای دنیامون، گفت به خاطر دنیامون هم که شده باید با هم مهربانتر باشیم، با هم صمیمیتر باشیم، با هم عرض به حضور شما با محبت برخورد کنیم، همدیگر رو مورد اشکال و نقد قرار بدیم، که اصلا محاله که همه یک جور فکر کنن. توی خونه زن و شوهر با هم تو مسائل عادی و جزئی یک جور فکر نمی کنن، و ما توقع داریم تو مسائل مهم همه یک جور فکر کنن. اصلا شدنی نیست. پس باید بپذیریم این طبیعت بشره، اختلاف نظر طبیعی هر جامعه است. حالا یک کسی فکر میکنه اگر از این مسیر بریم به مقصد میرسیم، کسی فکر میکنه از اون مسیر، راهش اینه استدلالها بیان بشه، استدلالها بیان بشه، مطالب گفته بشه و بعد فرصت پیدا کنه برای عرضه. خب خیلی خوب، این راه شما میگید بیاید آقا این راه رو عمل کنید. خب بالاخره در عمل معلوم میشه ضعف‌ها، اشکالات این کار اول. خب این راه دیگه نباید برگردیم به این راهی که اشتباهاتش آشکار شده. این یه تجربه است، یه روشی در دنیا دارن عمل میکنن، اقلائی دینیه. اما این که حالا من الان تای کسی رو نمیپسندم، عرض به حضور شما شروع کنم به انواع اتهامات به اون، هر کدوم به یه نوعی، این مطمئن باشید من بدون تردید دارم عرض میکنم، قاطعانه عرض میکنم، اگر خودمون رو اصلاح نکنیم، اگر مراقبت نکنیم، اگر به اصطلاح تو جامعه در درون خودمون با هم پیوندهامون قوی تر نشه، به هر حال
این جامعه روی سعادت را در دراز مدت نخواهد. از مهلال جوامع ریشش برید نگاه کنید، چه اونهایی که در قرآن داستانشون بیان شده، چه تو تاریخ دنیا، چه تو تاریخ همین کشور، اونجایی که کینه و عداوت در مناسبات مسلمین، در مناسبات ملت‌ها، در مناسبات مردم ایران جای رفاقت و محبت و صمیمیت و گذشت و تحمل و سعه صدر نشسته، عاقبت خوشی نداشته. اینم از بحث فقه ما امروز. ها شما بله نه، حالا واقعا من دیگه اصلا گاهی این خلاصه. آقا شما فرمودید که اون هیچ اشکال نداره، خیلی هم خوبه، شما این کارو بکن هر روز برو. اگه روزانه الان که حالا این طلبه ها بندگان خدا به چیز روز که هیچی، ما هیچی، سنم که بله مثل موزاد، اما اگه کسی بتوانه این کار رو بکنه این خیلی هم خوبه. این دلیل اول. حالا دلیل دوم فردا عرض میکنیم. الحمدلله رب العالمین. به قول شما اینم بالاخره گاهی لازمه این چیزا. ها شما بعضی ها تو هم شما بله، ولی بعضی ها